ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا در روز دوشنبه 23 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی، 13 اوت سال 2012 میلادی. مجله شبانگاهی مدتش هست نیم ساعت و شما رو میبره به دنیای خبرها و پشت پرده خبرها نگاهی عمیق‌تر خواهیم داشت به تحولات ایران و جهان. قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو در این برنامه خواهیم شنید، با چه کسانی مصاحبه کردیم و چه تحولاتی رو پوشش خواهیم داد در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، سری می‌زنیم به تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. حسن جعفری اینجاست در استودیوی خبر در کنار من تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. حسن،
شب بخیر شنوندگان عزیز. به گفته مرضیه وحید دستشردی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، شمار قربانیان زلزله در استان آذربایجان شرقی به 306 کشته رسیده است. در خبری دیگر، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران که روز دوشنبه به تبریز سفر کرده بود، قول داد که مناطق زلزله زده ظرف 2 ماه آینده بازسازی خواهد شد. از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از نحوه امدادرسانی در مناطق زلزله زده و عدم بازتاب آن در صدا و سیما انتقاد کردند. یک جنگنده میگ ارتش سوریه روز دوشنبه در شرق این کشور و در نزدیکی مرز عراق سقوط کرد. در حالی که رسانه‌های دولتی سوریه گفتند علت سقوط این هواپیما نقص فنی بوده است، ارتش آزاد سوریه با انتشار فیلمی اعلام کرد که با سلاح‌های خود این جنگنده را ساقط کرده است. در صورتی که ادعای ارتش آزاد سوریه تایید شود، این نخستین بار خواهد بود که مخالفان موفق به سرنگونی یک هواپیمای جنگی شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده است که ماموران امنیتی هند برای تحقیق درباره حمله 6 ماه پیش به خودروی دیپلماتیک اسرائیل در دهلی نو به ایران رفتند. به نوشته این خبرگزاری، 2 بازپرس هندی هفته گذشته به ایران سفر کردند و قصد دارند در این باره با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بهمن ماه گذشته یک بمب در خودروی همسر یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی در دهلی نو کشف شد و پس از آن دستگاه قضایی هند برای 3 ایرانی قرار بازداشت صادر کرد. 10 نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در نامه‌ای به علی لاریجانی ضمن اعتراض به مصوبه هفته گذشته دولت در تغییر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی برای ابقای سعید مرتضوی خواستار برکناری مدیر دولتی شدند. در نامه این نمایندگان از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شده این مصوبه را طبق اصل 85 و 138 قانون اساسی لغو کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی به عربستان سعودی سفر کرد. قرار است در این نشست بحران سوریه مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد گفته است که در نشست مکه از موجودیت ملت‌های مسلمان دفاع خواهد کرد. دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفته است بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که حذف پذیرش دختران در تعدادی از رشته‌های دانشگاهی شایع است. علیرضا سلیمی، دبیر کمیسیون آموزش مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفته است این موضوع با معاون آموزش وزارت علوم و رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور بررسی شد و مشخص شده که تنها 4 دانشگاه در 7 رشته تفکیک جنسیتی را اعمال کردند. معصومه ابتکار، دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، فرستادن پارازیت بر روی ماهواره‌ها را بسیار نگران کننده و مضر خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار گفت این امواج بر سلامتی انسان و سلول‌های بدن تأثیر می‌گذارد و سرمنشأ بسیاری از عوارض و بیماری‌ها هستند. خانم ابتکار همچنین گفته است اینکه متخصصان می‌گویند سونامی سرطان در راه است، می‌تواند یکی از نتایج تشعشعات پارازیت یا آلودگی هوا یا استرس باشد. و سرانجام اینکه صدها نفر از مردم اسرائیل شب گذشته در تل‌آویو به تظاهرات پرداختند تا مخالفت خود را با جنگ علیه ایران نشان دهند. به گزارش رویترز، این تظاهر کنندگان که در برابر محل سکونت اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گرد هم آمده بودند، پلاکاردهایی با شعار مخالفت با جنگ علیه ایران در دست داشتند. کیوان؟
ممنونم حسن، خبرها رو شنیدیم و ما گزارشایی که قراره در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. آمار متفاوت و متناقض کشته شدگان زلزله. آمار جدید 169 نفر، منبع مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی. خبرهای زلزله را مرور خواهیم کرد و نظرات شما را درباره کمک رسانی به زلزله زدگان خواهیم شنید. گزارش روزنامه ایران از نامه دو وزیر پیشین به یکی از مقام‌های عالی رتبه. پور محمدی و متکی میگویند احمدی نژاد نمیتواند مملکت را اداره کند. ماجرا چیست؟ خواهیم شنید. نامه نمایندگان مجلس به علی لاریجانی و اعتراض به ابقای سعید مرتضوی در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی. سفر هیئت بازرسان هندی به ایران برای تحقیق درباره یک حمله تروریستی و برنامه ملاقات و آشنایی با یک زندانی سیاسی دیگر، همه در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا 10:30 با ما بمانید، همه را خواهید شنید. دو روز بعد از وقوع زلزله در آذربایجان شرقی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری فارس از امداد رسانی به 155 هزار حادثه دیده، اسکان 50 هزار زلزله زده و همچنین درمان 1080 نفر خبر داده است. اما تا دوشنبه شب انتقاد برخی نمایندگان مجلس به عملکرد مسئولان در برنامه‌ریزی برای امدادرسانی و مدیریت بحران، انتشار آمار متناقض در مورد کشته شدگان و بحث‌های مربوط به مقاومسازی ساختمان‌ها در شمال غرب کشور ادامه داشته است. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر.
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی آمار رسمی متوفیان زلزله را عصر دوشنبه 169 نفر اعلام کرد و در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد مطابق قانون متولی اعلام آمار مرگ در کشور سازمان پزشکی قانونی است و به گفته وی هیچ مسئولی نباید در این زمینه آمار بدهد. بهرام صمدی راد بقیه آمار ارائه شده در مورد کشته شدگان زمین لرزه شنبه را از سوی وزارت بهداشت، سازمان مدیریت بحران و هلال احمر بدون مستندات علمی اعلام کرد. با اینکه شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی از ظهر دوشنبه از آغاز بازسازی مناطق ویران شده و حل مشکلات تامین آب و برق در مناطق زلزله زده خبر می‌دهد و از قول مسئولان می‌گوید هیچ مجروح تخلیه نشده‌ای در مناطق باقی نمانده است، اما یک خبرنگار مستقل که ساعتی بعد از وقوع زلزله به منطقه رفته است به رادیو فردا می‌گوید
به خاطر اینکه خیلی جاهات کوچیک راه دسترسی بهشون به شدت محدوده، خیلی جاده ها خاکی، جاده ها از بین رفته، دسترسی به همشون سخته. تا جایی که ممکنه و مقدوره یا تا جایی که ما میتونستیم بریم، جاهایی دیدیم بودن نیروهای امداد. یه سری روستاهایی بودن که 100% تخریب شده بودن و دیگه از دست کسی کاری برنمی اومد.
مسعود پزشکیان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو روز دوشنبه در صحنه علنی مجلس در سخنانی از ضعف ساختار مدیریتی در استان آذربایجان شرقی انتقاد کرد و با اشاره به تخریب بیمارستان نوسازی در این منطقه گفت مدیریت بحران در منطقه به خوبی لحاظ نشده است. وی از ارسال 8000 چادر برای اسکان خانواده‌های آسیب دیده در منطقه خبر داد که به گفته وی عده‌ای سودجو تعدادی از این چادرها را به تبریز بازگرداندند و چادر در مناطق زلزله زده کم آمده است. از سوی دیگر خبرگزاری فارس روز دوشنبه اعلام کرد جمعیت هلال احمر از ارسال محموله بشردوستانه ترکیه برای مردم زلزله زده آذربایجان شرقی خبر داده است. جمعیت هلال احمر روز یکشنبه اعلام کرده بود با توجه به تجهیزات و توانمندی‌های موجود در کشور در حال حاضر به کمک‌های بین‌المللی برای مردم زلزله زده آذربایجان شرقی نیازی وجود ندارد. از سوی دیگر یکی از موضوعهای مطرح شده در ساعتهای پس از زمین لرزه به خصوص در تابستان شیوع بیماری‌های عفونی در منطقه است. با اینکه رئیس اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذا و عفونت‌های بیمارستانی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده هیچ گزارشی از بروز بیماری در مناطق زلزله زده دریافت نشده، اما رئیس اورژانس کشور به خبرگزاری ایلنا گفته است یکی از مشکلات فعلی بهداشتی در منطقه کمبود توالت‌های صحرایی بهداشتی و آب آشامیدنی سالم است که ممکن است خطر بروز بیماری‌های عفونی را افزایش دهد. روز دوشنبه شبکه خبر همچنین اعلام کرد رئیس ستاد مدیریت بحران کشور از موافقت دولت برای مقاومسازی 20 هزار واحد مسکونی در مناطق شمال غرب کشور خبر داده است.
بررسی اولیه و برآوردی که ما کردیم حدود 115 روستا خسارات بین 40-60% دیدن و برآورد ما اینه که چیزی حدود 4500 تا 5000 منزل روستایی خسارت دیده، اما ما به این عدد اصلا کاری نداریم، یعنی حاضر هستیم حتی خانه‌هایی هم که خراب نشده استفاده بکنن و ما بتونیم بحث مقاوم سازی و پیشگیری رو در حوادث به وجود بیاریم.
اما این مقاوم سازی چگونه انجام می شود؟ نوید افشار، متخصص سازه و زلزله مقیم بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا درباره روش‌های پیشگیری و مقاوم سازی و هزینه آن می گوید:
اون چه که باید انجام بشه دو مقول است، یکی بهینه سازی ساختمان‌هایی که قرار بعد از این ساخته بشه و مقاوم سازی ساختمان‌های موجوده که خب هزینه بسیار بالایی رو می‌طلبه. ساختمان‌ها رو طبقه بندی می‌کنیم، هدفمون اینه که تلفات رو پایین بیاریم. برای این کار اول از ساختمان‌های شروع می‌کنیم که تجمع جمعیت درش زیاده، مثل مدارس، مثل بیمارستان‌ها، مساجد. بعد از اون ساختمان‌هایی هستن که ما بهشون شریان‌های حیاتی که در صورتی که خسارت ببینن میتونن به روند توسعه ملی لطمه بزنن، مثل نیروگاه‌های اتمی، مثل پل‌ها، مثل سازه‌هایی که براش دولت هزینه زیادی رو متقبل شد و خب این سازه‌ها قبلا ساخته شده، باید مقاوم سازی بشه. و خب در نهایت ساختمان‌های مسکونی که باید یه مشارکتی بین مردم و دولت توأمن انجام بشه.
با این همه بحث مقاوم سازی ساختمان‌های مسکونی در شمال غرب ایران در شرایطی پس از زلزله شنبه به اوج رسیده که ترس از یک زلزله بزرگ در تهران با وجود آپارتمان‌های غیر مقاوم و انتقادهای برخی متخصصان سالهاست وجود دارد.
گزارش همکارم آزاده اسدی و همینطور نظر یک متخصص رو درباره مقاوم سازی ساختمان ها در این گزارش با هم شنیدیم و همونطوری که در گزارش هم شنیدیم درباره مقاوم سازی ساختمان ها و کمک و امداد رسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی اظهار نظرهای دور از انتظاری رو از برخی مسئولان شاهد بودیم در این مدت. شما شنونده رادیو فردا درباره کمک رسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی چه فکر می‌کنید و چه نمره‌ای می‌دید به مسئولان جمهوری اسلامی در مهار بحران زلزله؟ شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 جاییه که میتونید زنگ بزنید و روی پیامگیر ما نظرات خودتون رو بگید و پاسخ به این سوال رو اونجا ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و بقیه شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. تعدادی از این نظرات آماده است، با هم میشنویم.
خواستم بگم که زلزله استان آذربایجان شرقی تو شهرستان خریف هم به همون شدت شهرستان‌های اهر و ورزقان بوده، ولی متاسفانه به این شهرستان و روستاش هیچ گونه رسیدگی نمیشه. خیلی از مردم هم زیر آوار موندن، ولی اصلا انگار نه انگار که تو این شهرستان هم زلزله اومده. با توجه به اینکه این شهرستان خیلی شهرستان سردیه و اصلا امکان این که مردم شب بیرون بخوابن وجود نداره، من خواهش میکنم از مسئولا به این شهرستان بیچاره هم رسیدگی کنن. ممنونم، خداحافظ.
هر سال عید فطر مردم فطریه هاشون رو معمولا میدن به آخوندهایی که به فقرا برسونند و اونها میریزن جلوی مرغ و خروس خونهشون و میان قسم میخورن که باور کنین همشو دادیم به پابرهنه ها. مردم امسال همه عیدیه های فطریشون رو لطف کنن بدن به خانواده های بازمانده زلزله زدگان. این بهترین راه مصرف این فطریه هاست. مرسی.
ایشالله آذربایجان هم مثل بم درست میکنن، خونه ها را خیلی محکمتر از قبل درست میکنن. به امید خدا. علی هستم از تهران، خدا حافظ.
میخوام بپرسم که چه گلی کاشتن در اون بم؟ چه کار کردن با اون زلزله زده ها که بخوان با مردم بدبخت آذربایجان بکنن در حال حاضر؟ چه پولی خرج کردن در بم که اینجا بخوان خرج کنن؟ من از دیروز دارم پشت سر هم هر ثانیه تعقیب میکنم از خارج از کشور خبرها رو در رابطه با این مسائل. هر چی مردم در رسانه ها صحبت میکنن اعتماد به دولت ندارن، پول به دولت نمیخوان بدن، مردم خودشون مستقیم میخوان کمک کنن. پس این ریشه از این در میاد که دولت کاری نکرد در سابق که حالا هم بخواد بکنه.
Thank you. ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. اضافه میکنم که نظراتی که شنیدیم لزوماً نظرات و دیدگاه‌های رادیو فردا نیست و مورد تایید رادیو فردا لزوماً نیست. در ساعت 10:30 پی میگیریم مجله شبانگاهی رو با تحولات سوریه که درگیری‌ها در اونجا کماکان ادامه داره. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در لبنان هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا درود بر تو. بعد نیست اول از همه از آخرین خبرهای درگیری‌ها در سوریه برامون بگی.
کیوان درود بر تو و بر همه شنونده‌های از رادیو فردا. درگیری ها بیشتر امروز در دو محور بود، یکی دمشق و یکی حلب. در شهر ارتوز در حومه دمشق، اینطور که منابع مخالفان میگن، شماری از غیر نظامیان، البته مخالف نظام بشار اسد، توسط لباس شخصی های وابسته به نیروهای حکومتی اعدام شدند. طبق آماری که منتشر شده توسط اتحادیه کمیته هماهنگی اعتراضات، تا ساعت بعد از ظهر 147 نفر در کل سوریه کشته شدند در جریان درگیری‌های مختلفی که روی داده. مناطقی از خود دمشق پایتخت سوریه از جمله الاصالی، نهر اشه و همچنین القدم گوله باران شد توسط نیروهای دولتی، و در منطقه القدم شاهد درگیری‌هایی بودیم و همچنین در منطقه حرفتا و الکسره. اما در حلب هم بعضی از محله هاش شاهد درگیری بود، همچون سه هفته گذشته. صلاح الدین رو بار دیگه نیروهای دولتی اعلام کردن که بهش زمینی یورش بردن و بازپس گرفتن، و مخالفا باز هم تکذیب کردن. یک زندانی، اینطور که گزارش ها حاکی از زندانی تأسیس کردن مخالفا در حومه حلب، که الان حدود 200 تا 300 نفر از نیروهای دولتی درش زندانی هستند.
و گویا یه هواپیما هم در نزدیکی مرز با عراق، سوریه و عراق سقوط کرده و خبرهای متناقضی دربارش منتشر شده. آخرین خبرها درباره این هواپیما چی است؟
میگه 23، یکی از جنگنده هایی که ارتش سوریه در اختیار داره، امروز سقوط کرد در نزدیک مرز عراق در منطقه دیرزور، بعد از اینکه گلوله باران کرد بعضی مناطق دیرزور رو. مخالفان ابتدا یک فیلمی رو منتشر کردن برای فضای اینترنت، اعلام کردن که این هواپیما رو سرنگون کردن. بعد رسانه های دولتی و تلویزیون دولت سوریه تایید کرد خبر سقوط هواپیما رو، اما گفت این هواپیما به خاطر نقص فنی سرنگون شد. الان ابهام بر سر نحوه سرنگونی هواپیما هست. البته مخالفان خلبان رو دستگیر کردن، فیلمش رو پخش کردن که باهاش مصاحبه میکنن، ازش بهش میگن که چه درخواستی داری، میگه از تمام نیروهای نظام میخوام که جداش بشن از این نظام، و اعلام میکنه که ماموریتش بمباران مواضع مخالفان در دیرزور.
و گویا کماکان جدا شدن برخی سران رژیم اسد از این رژیم ادامه داره. آخرین مورد گویا نماینده سوریه در مقر سازمان ملل در ژنو جدا شده از رژیم اسد. درباره این خبر لطفاً میتونید در فرصت کوتاهی که داریم جزئیاتش رو به ما بگید؟
بله، دانیال بعاج، دبیر سوم هیئت نمایندگی سوریه در ژنو و همچنین مسئول هیئت سوریه در کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد است که اعلام جدایی کرد. بارها آقای بعاج در طول این چند ماه بحران سوریه دفاع کرده بود از نظام بشار اسد و از وضعیت حقوق بشر در سوریه، اما بالاخره جدایی خودش را اعلام کرد.
ممنونم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در لبنان و آخرین تحولات سوریه.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
به نوشته روزنامه ایران، دو تن از وزیران پیشین دولت محمود احمدی نژاد، مصطفی پور محمدی و منوچهر متکی، وزرای سابق کشور و امور خارجه، در نامه‌ای به یکی از مقام‌های عالی رتبه نظام از وی خواستند تا دولت از همه مسئولیت‌های کلان خود خلع شده و در شرایط بحرانی کنونی ستادی متشکل از رؤسای قوای سگانه کشور را اداره کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، و نخست از او پرسیده که چقدر نوشتن این نامه به واقعیت نزدیک است. پاسخ مجید محمدی:
به احتمال زیاد این موضوع به حقیقت نزدیک هست. معمولا رسانه‌های داخل کشور اخبار مربوط به آقای خامنه‌ای رو نمی‌توانند بدون تایید دفتر آقای خامنه‌ای منتشر کنند. به همین علت هم هنگامی که این گونه اخبار رو منتشر می‌کنند، ذکر می‌کنند یکی از مقامات عالی رتبه نظام. ولی روشن هست که این نامه نوشته شده، اگر چنین چیزی بود مستقیما بیت آقای خامنه‌ای این رو تکذیب می‌کرد.
آقای محمدی، اگر نوشتن این نامه درست باشه چرا مصطفی پور محمدی و منوچهر متکی باید این نامه رو بنویسن؟ علاوه بر این دو وزیر که کنار گذاشته شدن در دولت آقای احمدی نژاد، وزرای دیگه‌ای هم بودن که کنار گذاشته شدن، چرا حالا این دو نفر باید این نامه رو بنویسند؟
این دو نفر از مهمترین وزرای کابینه اول آقای احمدی نژاد بودند، وزیر خارجه و وزیر کشور. دوم اینکه آقای متکی تا حدود زیادی با تحقیر از مقام خودش برکنار شد. آقای پور محمدی هم تقریبا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. اینها مواردی نیست که این افراد بتونن به راحتی این موضوع رو فراموش کنن. اما دلیل اصلی به نظر من این که اینها این زمان خاص رو انتخاب کردن برمیگرده به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. هم آقای متکی و هم آقای پور محمدی به دنبال این هستن که در انتخابات آینده نامزد بشن. آقای پور محمدی اعلام کردن، آقای متکی هم برخی از منابع گفتن که ایشون در پی این موضوع هست. اینها نوعی آمادگی و تبلیغات انتخاباتی هست برای این دو نفر.
آقای محمدی، شما معتقدید که این نامه به آیت الله خامنه ای نوشته شده؟ رابطه بین بیت رهبری با شخص آقای احمدی نژاد در حال حاضر و دولت او چطوره و چقدر دیدگاهاشون به هم نزدیکه؟
یک تنش زیرپوستی بعد از ماجرای عزل آقای مصلحی در رابطه میان آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای در جریان هست. کنایه ها هست. آقای احمدی نژاد هم در صحبتی که اخیراً با دانشجویان داشتن بسیاری از کنایاتشون به دستگاه رهبری و شخص رهبر برمیگشت. تو ماجرای آقای مرتضوی هم ما تا حدودی این ماجرا رو می‌بینیم، یعنی نوعی آقای احمدی نژاد از آقای مرتضوی به عنوان یک تکخال در برابر جناح رقیب خودش و همچنین در برابر بیت داره استفاده می‌کنه. این تنش‌ها تا حدود زیادی هست، ولی تلاش میشه که نشان داده بشه در بیرون که خبر چندانی نیست.
حالا به نظر شما واکنش احتمالی آیت الله خامنه‌ای به این نامه چگونه خواهد بود؟
آقای خامنه‌ای سیاستش بعد از برکناری آقای مصلحی و بازگشت ایشون توسط خود رهبر این بوده است که دولت آقای احمدی نژاد باید کارش رو تمام کنه، تا پایان دوره باید ادامه پیدا کنه. فعلا آقای خامنه‌ای در برابر این گونه نامه‌نگاری‌ها یا این گونه رفتارها سکوت می‌کنند و تلاش می‌کنند که تنش‌ها رو تا حدی کاهش بدن تا آقای احمدی نژاد از دولت به کنار بره. این ترس وجود داره. این هم یکی از دلایل نوشته شدن این نامه هست به نظر من در این مقطع، که آقای احمدی نژاد مثل دولت آقای خاتمی باز آرامش عرضه رو ترک نکنه. به همین دلیل هم این ترس ها هست و این نامه ها نوشته میشه.
صدای مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش اختصاصی از سفر هیئتی از بازپرسان هندی به ایران خبر داده است. این بازپرسان که 5 ماه پیش تحقیقات درباره حمله به خودروی حامل همسر یک دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو را آغاز کردند، در نظر دارند با مقامات ایران و در صورت امکان با مظنونین ایرانی این حادثه گفتگو کنند. تاکنون حکم جلب 3 ایرانی به اتهام دست داشتن در انفجار دهلی نو صادر شده است. طرح حملات مشابهی به سفارتخانه و دیپلمات‌های اسرائیلی در گرجستان و تایلند نیز کشف و خونسا شد و ناموفق بوده. اسرائیل هر 3 حادثه را به جمهوری اسلامی مرتبط دانسته، ولی ایران دست داشتن در هر گونه طرح ترور و انفجار را رد کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
بر پایه گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یکی از ماموران پلیس هند که نخواست نامش فاش شود گفته است پس از آنکه مقامات جمهوری اسلامی با درخواست هند برای ادامه تحقیقات در ایران موافقت کردند، 2 تن از بازپرسان این پرونده هفته گذشته راهی ایران شدند. پلیس دهلی نو حکم جلب 3 ایرانی را که متهم هستند در حمله به خودروی حامل همسر یک دیپلمات اسرائیلی و یا طراحی آن دست داشتند صادر کرده است. پلیس هند میگوید این عده در ماه مه سال گذشته در آن کشور بودند و تحقیقاتی میدانی درباره سفارت اسرائیل انجام دادند و سپس برای برنامه ریزی حمله بار دیگر به دهلی نو رفتند. به گفته پلیس 2 نفر از مظنونین قبل از حمله از کشور خارج شدند، ولی پیش از آن با یک خبرنگار هندی که متهم به همکاری در طراحی این حمله است در تماس بودند. شخص سوم پس از این حمله هند را ترک کرد. حسین افشار، یکی از متهمین، با مسعود صداقت‌زاده که او هم متهم به دست داشتن در طراحی حمله دیگری به منافع اسرائیل در بانکوک است، در تماس بود. در بهمن ماه گذشته پس از انفجار اتفاقی بمبی در خانه تیمی در بانکوک پایتخت تایلند، 3 ایرانی از این خانه گریختند. 2 تن از آنان بلافاصله در محل دستگیر شدند و نفر سوم مسعود صداقت‌زاده توانست به مالزی برود، اما با تقاضای پلیس تایلند در فرودگاه کوالالامپور قبل از پرواز به ایران دستگیر شد. انفجار اتفاقی بانکوک در خانه تیمی یک روز پس از حمله دهلی نو صورت گرفت. سید محمد کاظمی، روزنامه‌نگار هندی تبار که برای برخی از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی کار می‌کرد، تنها شخصی است که در طی 5 ماه تحقیقات درباره پرونده حمله به خودروی سفارت اسرائیل دستگیر شده است. او به دست داشتن در عملیات تروریستی، فعالیت‌های غیرقانونی و اقدام به قتل متهم شده است. آقای کاظمی تمامی اتهامات را رد کرده است. به گفته یک مأمور پلیس هند که با این موضوع آشنایی دارد، بازپرسانی که برای ادامه تحقیقات درباره این پرونده به ایران رفته‌اند، در هفته جاری به دهلی نو باز می‌گردند. روزنامه ایندیان اکسپرس هم گزارش داده است که احتمالاً بازپرسان این پرونده به گرجستان هم سفر خواهند کرد. همزمان با انفجار دهلی نو، پلیس گرجستان بمبی را که به خودروی یک دیپلمات اسرائیلی در تفلیس وقف شده بود، کشف و خونسا کرد.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم و نوبت رسید به ملاقات، برنامه‌ای که در هر قسمت از اون با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران آشنا میشیم. این برنامه رو همکارم آرش حسنیا تهیه کرده و ملاقات از شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش میشه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خواهرش در صفحه فیسبوکی که برای آزادی برادرش ایجاد شده نوشته است: روز دادگاه سیلی ظلمی که به او رفته بود چنان بر گوشش نواخته شد که دیگر نمیتواند با خیال این بخوابد که نیمه شبی برادر در را باز کند و به خانه بیاید. علی اکبر محمدزاده، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، یک روز پس از اعلام درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برپایی تظاهراتی در حمایت از خیزش جهان عرب در بهمن ماه سال 89، هنگام خروج از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بر اساس گزارش ها، بازداشت این فعال دانشجویی با ضرب و شتم همراه بود. این فعال دانشجویی نزدیک به 2 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. با وجود آنکه پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش حتی برای او قرار کفالت صادر شد تا با تودیع این قرار بتواند موقتاً آزاد شود، اما مسئولان زندان از پذیرش قرار کفالت او سر باز زدند تا این فعال دانشجویی همچنان در زندان بماند. این فعال دانشجویی در دادگاهی که ریاست آن را ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت، به اتهام تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی و اخلال در نظم عمومی به تحمل 6 سال زندان محکوم شد. این حکم در آبان ماه سال 90 توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر عیناً به تایید رسید. از این حکم 6 سال زندان، 5 سال به خاطر تجمع و تبانی و 1 سال نیز به خاطر تبلیغ علیه نظام صادر شده است. علی عبدی، دبیر سابق واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، در گفتگویی با دویچه وله بخشی از اتهامات آقای محمدزاده را مربوط به دوره بازداشت او یا پس از توقف فعالیت‌های انجمن اسلامی دانسته و آنها را ناوارد می‌داند. به گفته وکیل این دانشجوی دانشگاه شریف، آقای محمدزاده هیچ کدام از اتهاماتش را در دادگاه نپذیرفته و در پرونده او سندی برای اثبات آن اتهامات وجود نداشته است. علی اکبر محمدزاده که از بیماری خونی رنج می‌برد، در مهر ماه سال 90 و در پی تشدید بیماری‌هایش از زندان به بیمارستان منتقل شد و چند روزی را در بیمارستان گذراند. اما پیش از آن که دوره درمان او کامل شود، این فعال دانشجویی به زندان بازگردانده شد. آقای محمدزاده پس از تحمل 14 ماه حبس بدون مرخصی توانست چند روزی از حق مرخصی خود استفاده کند. در مدتی که علی اکبر محمدزاده زندانی بوده، در نامه‌های جداگانه بیش از 1500 نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و 200 نفر از فارغ التحصیلان این دانشگاه از مسئولان قضایی خواستند تا دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف را آزاد کنند و در مورد به گفته آنها بی‌قانونی‌های شکل گرفته در پرونده اتهامات وی ابراز نگرانی کرده بودند. خواهر علی اکبر محمدزاده نیز با نوشتن نامه اعتراض‌آمیز تأکید کرده بود که هیچ راه قانونی برای پیگیری وضعیت زندانیانی همچون برادرش و دیگر زندانیانی که طبق گفته بازجویان حاضر به همکاری نیستند باقی نمانده است.
بله، با